الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر فراموش نکرده باشید، ما روز اولی که آیه ولا تعاونوا رو مطرح کردیم عرض کردیم که شش مطلب و شش بحث پیرامون آیه داریم. البته بنابراین شد که اگر دوستان تو مطالعاتشون احساس کردن بحث جدیدی هم لازمه، پیشنهادشو بدن بحث میکنیم. بحث اول تحت عنوان نمایی از آیه، صورتی از آیه. بحث دوم تحت عنوان بررسی مفردات آیه و مجموعه آیه که عمده بحثم همین بود که به حمد الله تمام شد. و اما بحث سوم دوستان تحت این عنوان مطرحش میکنیم، رابطه قاعده رابطه ولا تعاونوا با سد ذرایه یا با مقدمت الحرام حرام. ما اینجا به شدت دوستان دستمون از منابع خالیه. حالا در قسمت‌های قبل حداقل علمایی که قاعده اعانت رو بحث کرده بودن اتوماتیک به بحث آیه هم کشیده شده بودن. بحث لا، بحث تعاونوا، بحث اسم و عدوان دیدید که ما نظرهای دیگران رو داشتیم، ولی در این بحث ما هیچ نظری نداریم که من خواسته باشم عرض کرده باشم، جز از یکی از اهل سنت که در ادامه براتون عرض می کنم. ببینید، در اصول فقه شیعه اصطلاحی هست که در کفایه هم خواندید تحت عنوان مقدمت الحرامه حرام. البته این گزاره خبری است، استفهامش اگر بخوام بکنیم هل تکون مقدمت الحرامه حرامون یا نه، حالا فرق نمی کنه چون اختلافیه. بعضی به شکل جمله خبریه گفتن، اونایی که معتقد بودن، بعضی به شکل استفهام گفتن، بعدم که بحث کردن چه بسا نتیجه گرفته باشن که حرام نیست. دیدید که تو کفایه بحث میشه و ایشون یک نکته‌ای داره، تفسیری داره، و بعضی که اصلا منکرن میگن مقدمه حرام حرام نیست به حرمت شرعی ها. اینا رو توجه کردید دوستان؟ در کتب اهل سنت همین اصطلاح رو داریم، یعنی مقدمت الحرامه حرام، یا به شکل استفهامیش مقدمت الحرامه حرامون املا. اما یک اصطلاح دیگه هم داریم که شبیه اینه، تحت عنوان سد و ذرائع الی الحرام، یا گاهی الی الحرام هم نمیگن ولی منظورشون هست، میگن سد ذرائع. تو اصول فقه یادتون باشه این کلمه آمده و آقای مظفرم رد شده. منظور اهل سنت از این اصطلاح، نمیخواد خیلی زحمت بکشید حفظ کنید، خود کلمه رو دقت کنید شما رو میگه، ذرایع یعنی چه آقایون؟ جمع ذریعه، ذریعه یعنی وسیله، خب ذرایع یعنی وسائل. منظور از سد یعنی تحریم، بستن. شارع وقتی یه چیز رو حرام میکنه میبنده دیگه. آقا اینها میگن شارع مقدس وسائل، منظورشون از وسائلم وسائل رساننده به حرامه، لذا بعضا میگن سد و ذرائع الی الحرام. گوش میکنید، هر جا مطلقا بگن منظورشون همینه، سد ذرایع. ذرایع یعنی وسائلی که ما رو به حرام میرسونه. آقا اینا معتقدن شارع بسته و حرام کرده، همون حرفی که در شیعه میگن مقدمت ال حرام حرام. حالا یه تفاوتی بعضی گذاشتن، اون رو در ادامه عرض میکنم. چنانچه دوستان، حالا که این شد، یه نکته تو فوتکوپی هم نیاوردم تو تایپ، گاهی میگن فتح الذرایع. فتح الذرایع یعنی باز کردن. منظورشون از ذرایع در فتح یعنی ذرایع الی الواجب یا ذرایع الی المستحب، ذرایع الی المباحات. اونا رو شارع باز گذاشته. باز گذاشته یعنی تحریم نکرده، که در قسمت واجبش اصول شیعه چی تعبیر میکنه؟ در قسمت واجب مقدمت الواجبه واجبتون املا، فتح ذرایع سد ذرایع. توجه کردید؟ این دو اصطلاح در اصول شیعه و در اصول اهل سنت هست. البته شیعه تعبیر سد ذرایع به کار نمیبره، اهل سنت نه، هر دو تعبیر رو دارن، هم مقدمت الحرام حرامون املا، هم سد ذرایع الی الحرام. فقط چون قول دادم به شما، برخی دوستان خواستن بین این دوتا یک فرق و مایی بذارن. نگاه میکردم به کلمات، دیدم که زهیلی از نویسنده های معروف عربه، کتاباش در جهان عرب معروفه، مشهوره، کتابم زیاد داره، از جمله الوجیزی داره، مختصر در اصول فقه، در این کتاب الوجیزش، کتاب کوچکی هم هست، میگه بین مقدمت الحرام با سد ذرایع فرقه. البته اون با همون آهنگ سنی خودش حرف میزنه. میگه منظور از مقدمه یعنی چیزی که یتوقف و وجود و شیعه علی، اینطوریه دیگه، مثل دیواری که متوقف بر شالوده هست، مثال همین میزنه. در حالی که ذرایع ما را به مقصد میرساند، ولی چه بسا لا یتوقف و علیه شیعه، مثل که شما میخواد برید پشت بام، خب نردبان میگذارید میرید پشت بام، این میگه وسیله است برای رفتن به پشت بام، ولی جوری نیست که رفتن شما به پشت بام یتوقف علا گذاشتن نردبان. ممکنه از پله برید بالا، ممکنه از وسیله دیگه برید بالا. بعدم آقا مفصل جدا میکنه، چند تا آیه میاره، میگه این از باب مقدمه است، اون از باب وسیله است، از مقدمه از باب وسیله. من تو پاورقی نوشتم، این احتیاط میکنم شاید برای برخی رفقا سنگین باشه. خب میدونید این جواب داره، جوابش اینه که میدونید چه کار میکنه زهیلی تا این حرفو میزنه؟ در مقدمه که میرسه مقدمه منحصره فرض میکنه، در ذرایع که میرسه وسیله غیر منحصر فرض میکنه، بعدم خوشحاله که این دوتا رو فرق گذاشته. در صورتی که مقدمه تقسیم میشه به منحصر و غیر منحصر، همچنان که وسیله هم تقسیم میشه به منحصر و غیر منحصر. این نشد که ممکنه دیوارم مثلا ما به گونه دیگه تدارک ببینیم، مثلا بالاخره مقدمه تقسیم میشه، وسیله تقسیم میشه، وسیله تقسیم داره مقدمه. به همین خاطر هم دوستان این فرق و اکثریت اهل سنت نگذاشتن. من نگاه میکردم کلمات اینها رو، طیف وسیع از اینها اصلا این دوتا رو یکی میکنن، میگن سد و ذرایع همون من تحریم مقدمه ی حرامه. خب این تا اینجا برخی رفقا دیر اومدن، پس معلوم شد که ما یک اصطلاح در اصول فقه شیعه داریم و دو اصطلاح که با این توضیح آخر ما که منظور یکیه در اصول اهل سنت. خب ببینید تفاوتی که اینا رو میگم تا بعد یواش یواش وارد بحث، اینا همه مقدمه بحث امروزه. ببینید اهل سنت قائلن که مقدمت الحرامه حرام، یا به قول خودشون سد و ذرائع الالحرام، شارع بسته راه رسیدن به محرمات و بسته، اینو دارن. ما شیعه هم داریم، ما خیلی از علمامون معتقدن مقدمت الحرامه حرام، اما یک فرق جوهری بین مقدمت الحرامون حرامونی که شیعه میگه با مقدمت الحرام حرام یا سد و ذرایعی که اهل سنت میگن هست. ما که میگیم مقدمت الحرام حرام، این رو به عنوان یکی از ادله نمیاریم، یعنی در اصول شیعه ادله احکام چند تاست؟ چهار تا: قرآن، سنت، اجماع و عقل. ادله چهارگانه. هیچ وقت نگفتن ادله پنجگانه: قرآن، سنت، اجماع، عقل و سد و ذرایه یا ود مقدمت الحرام حرام. ولی اهل سنت سد و ذرایه را یا مقدمت الحرام حرام را به عنوان یکی از اسناد آوردن، اسناد کشف شریعت. لذا کتابای اصولیشون رو دیده باشید، جزء یکی از اسناد که میارن میگن قرآن، سنت، اجماع، عقل. البته عقل رو نمیگن معمولا، به جاش میگن قیاس. و یکی هم از ادله که میشمارن چیه؟ سد ذرایه. وقت میدونه این چقدر فرق میکنه؟ یواش یواش میخوایم به بحث نزدیک بشیم. ما چون به عنوان یک سند قبول نداریم، قهرن مقدمت الحرامون حرامونم اگر بگیم به عنوان حرام نفسی نمیگیم، به عنوان حرام غیری میگیم. لذا ما دیدید که آقایونم که تو اصول بحث میکنن، کفایه هم که بحث میکنه تحت عنوان حرام غیری، همانطور که در مقدمت الواجبه واجب تحت عنوان حرام واجب غیری، واجب رو تقسیم میکنن به غیری و نفسی، همچنین حرمت رو هم تقسیم میکنن به غیری و نفسی، و احکامش هم که خب فرق داره. اما اینها یعنی اهل سنت، اونایشون که سد ذرایع رو به عنوان یکی از اسناد کشف قبول دارن، کنار قرآن، کنار روایت، کنار قیاس، کنار استحسان، کنار مصالح مرسله، اون رو به عنوان حرامه بگید آقا نفسی مطرح میکنن، حرام نفسی. من نگاه میکردم برخی فتاواشون رو دوستان، دیدم که اصلا تصریح هم دارن. مثلا در بعضی از کشورهای عربی میدونید رانندگی زن ممنوعه، حداقل در فقهشون ممنوعه، حالا در زندگی روزمرهشون هم بعضا مراعات میکنن یا نمیکنن، در فقهشون حرامه. دیدم استدلالی که مفتی حجاز کرده بود برای این، میگو آقا زن، رانندگی زن وسیله ایست به حرام، بالاخره زن دیگه رانندگی میکنه، تو خیابون میاد، تصادف میکنه، با مرد درگیر میشه، باید بره بنزین بزنه، با مرد درگیر میشه، ماشینش خراب میشه، باید تعمیر ببره، این وسیله ای میشه برای اختلاط زن و مرد. اختلاط زن و مرد حرام نفسیه، اینم حرامه. حرامه که این میگه حرامه، چون سند کش میدونه، میگه حرامه نفسیه. یا مثلا یه سوال شده بود در عربستان که آیا میتونی مثلا برای بچه های مدرسه ابتدایی بچه پسر معلم زن استخدام کنیم، باز همین جوابو داده بودن. یا اصولا در یه سطح کلان مشارکت زن با مرد در امور چجوریه، ما میتونیم اجازه بدیم یا نه. خب اینا به همین باب تمسک میکنن و حتی آمدنشو به قبرستان، آمدنشو به قبرستان تمسکی که میکنن به همینه که آمدنش به قبرستان موجب فساد و فتنه است، سد ذرایه، بر اساس همینم فتوا میدن. ولی خب در اصول شیعه قائلین به این که مقدمت الحرام حرام، به عنوان حرام بگید آقا غیری، نه حرام نفسی، ولی رضا یک کسی که مقدمات حرام رو جور میکنه بعدم مثلا حرام مرتکب میشه. اینجا 20 تا حرام مرتکب نشده، 19 تا مقدمه، یکی هم ذل مقدمه. بله، یا مثلا چند تا مقدمه جور میکنه آخر کار حرام هم انجام نمیده. اگر حرام نفسی بود باید بگیم این آقا چه کار کرده، این آقا مرتکب حرام شده. ولی اگر گفتیم نه اینا حرام نفسی نیست، حرام غیریه، اگر ذل مقدمه انجام نشه اصلا اینا دیگه حرمت نداره. این ریزکاری ها رو دقت کنید. پس دوستان تا اینجا دو تا کار کردیم، اول اصطلاحات رو توضیح دادیم، بعد تفاوتی که برخورد امامیه داره با قضیه مقدمت الحرام حرام که اگرم به پذیر حرمت غیری داره، با برخوردی که اهل سنت دارن با این قضیه. خب اینا که بحث ما نبود، شما حق دارید بگید آقا اینا چی؟ بسیار خوب، این حرفا جای خودش بسیار لازم. ارتباطش با بحث ما چیه؟ ارتباطش دوستان دقت کنید، من دلم میخواد یعنی مایلم اینجوری باشه که با سوال وقتی شما جواب بدید خیلیم راحت تره. ببینید آقا، اگر ما در بحث مقدمت الحرام حرام یا به قول اونا سد ذرایه، اگر اصلا قائل به حرمت نشدیم، حرمت شرعی، کیا هستن که قائل به حرمت شرعی نیستن؟ خیلی ها از اصول شیعه، خیلی ها میگن مقدمت الحرامه هر، همطور که مقدمت الواجبه واجب نیست. میدونید که اینا میگن اگر قانون گذاری یه چیزی را تحریم کرد نمیخواد به حرمت شرعی مقدماتش را حرام کنه. بله، مقدمه موصله رو عقل میگه حرامه. خیلی ها این تو میگن، شیعه این طور میگه، نظر رایج الان اینه که میگن آقا مقدمت الحرام حرام نیست، فقط مقدمه ای که اگر انجام دادیم دیگه، بگید آقا دیگه حتما حرام محقق میشه، میگنش مقدمه موصله، اون حرامه، اونم نه به حرمت شرعی بلکه به حرمت عقلی. خب اگر گفتیم مقدمت الحرام غیر و حرام شرعن، خب یا گفتیم مقدمت الحرام حرام شرعن اما بالحرمت الغیریه لا بالحرمت نفسیه، حالا شما سوال میکنم با مورد بحث ما که حرمت تعاون بر اسم و عدوان باشه ارتباط داره یا نداره؟ بله؟ هیچ ارتباطی نداره. چرا هیچ ارتباطی نداره؟ برای اینکه ما دیروز گفتیم حرمت تعاون حرمت نفسیه. ببینید این که به یه نفر میگن مثلا آقا انگور نده به کارخانه دار، اگر دادی حرام مرتکب شده، یعنی حرام نفسی یا غیری؟ حرام نفسی. اصلا یه چیز دیگه دیروزم یه اشاره کردم، میدونید حرام غیری و نفسی در کار یک نفر میگن، اگر دو نفر بیان تو صحنه نمیتونی بگیم کار شما حرمت غیری داره نسبت به کار دیگری که حرمت نفسی. البته بله، فلسفه ی حرمت این کار اینه که دیگری میخواد شراب بسازه، اما این خودش حرامه، خودش گناهکاره، خودش معصیت کاره، خودش فاسقه. یه لحظه اجازه بدید. بله اگر یک جا اصلا اعانت نشه، مثل که این آقا کمک کند انگور رو بفروشه ولی اون آقا از شراب کردنش پشیمان بشه، شراب نسازه. خب اینجا بله، چون ما پرون روز میگفتیم که وقوع معانون علی، بگید آقا وقوع معانون علی در خارج شرط صدق اعانته، صدق تعاونه. ولی بحث ما نه جایی ببرید که معانون علی واقع بشه. این آقایی که کشاورزه و انگور تولید میکنه و میده به شراب ساز، اون رانندهی که بار میزنه و برای کارخانه شراب رانندگی میکنه، اینا حالا بر اساس اینکه کارشون حرام باشه، ما گفتیم حرامه دیگه، اینا نفسن حرامه، ولذا او که شراب و ساق یک عقاب داره، راننده یک عقاب داره، بفرمایید کشاورزم عقاب جدا داره. پس ببینید اگر ما گفتیم مسئله تعاون و اعانت، اگر گفتیم مسئله مقدمت الحرام حرام، حرمت غیری داره شرعن، یا اصلا منکر شدیم حرمتش رو مثل نظر خیلی از امروزی ها، چه دیگه ربطی نداره. ولی اگر چی؟ اگر قائل شدیم که مقدمه حرام شرعن حرامه، حرمتش هم حرمت نفسیه، البته عرض کردم اصول شیعه نمیگه این رو، ولی خب اهل سنت این حرف قبول دارن، بعضی هاشون خیلی هاشون، اونایی که سرد زرایی رو آوردن اینو میپذیرن به عنوان سند. خب اگر اینو گفتیم، خوب نگاه کنید، ما یک حرمت مقدمه داریم، حرمتش هم نفسیه، شرعی هم هست، یکی هم حرمت اعانت داریم، اونم حرمتش نفسیه. ارتباط چجور برقرار میکنن این دو با هم؟ اینجا کاملا ارتباط دارن. ارتباطش چجوریه؟ ارتباط کلی و فرد، به عبارتی ارتباط عام و فرد. عام ما چیه؟ کل و مقدمتن للحرامه، بفرمایید حرامون شرعن نفسن. از جمله یکی از موارد مقدمت الحرام که حرمت نفسی داره چیه؟ اینه که یک نفر کمک یه نفر دیگه بکنه و مثلا یه گناهی رو مرتکب بشن، حالا یا همکارش باشه یا اعانت باشه. حتی اگر همکارش باشه، مستقیم باشه، اون اصلا بعضن مثل اینکه مثلا همکار باشه، این بزنه اونم بکشه، خب این خودش هم باز حرامه دیگه، نمیخوام بگیم وسیله به حرام، نه، مثل همین بحثی که میکردیم، این مقدمات کارخانه رو آماده کنه، کشاورزی کنه، انگور تولید کنه، اون آقام شراب کنه، خب میشه مصداق مقدمت الحرام حرام. پس ببینید ما باید اول موضعمون رو نسبت به ذرایع یا به تعبیر شیعیش نسبت به مقدمه حرام روشن کنیم. اگر قائل به حرمت نفسی شدیم، با تعاون ارتباط برقرار میکنه. اگر غیری شدیم یا اصلا حرمت و منکر شدیم، ارتباط برقرار نمیکنه. این دوستان بحثایی است که دیشب داشتید و جای نسبتاً دقیقی بود، عرض میکنم. حالا دوستان ببینید، یه لحظه، این اولین گام در این قسمت تو این بحث، حالا در واقع یه پرونده باز میشه تا آینده ها بعدی ها. من تو شیعه که عرض کردم ندیدم، تو اهل سنت فقط همون زهیلی در الوجیز یه ارتباطی کوچکی برقرار میکنه بین همین بحث مقدمت الحرام با لا تعاون و رد میشه، اونم بحث علمی فنی نمیکنه، رد میشه. شما چه؟
یک فرد بخواد یک حرامی مرتکب بشه، اگر مقدمش انجام بده، حالا یا حرامی یا حرامی باشه، ولی در تمام همیشه باید دو فرد باشن. یه نفر یک من انجام بده، یک دیگه کار دیگه، دو نفری اونجا. به چرا در هر فرض
که شما بکنید این حرف درسته، منتها چون محور بحث اینا حرمت غیریه، یعنی اگر فرض کنید یه عالم شیعه مثل اهل سنت میگفت مقدمت الحرام حرمت نفسی داره، دیگه مجبور نبود که بحث رو در کار یک نفر خلاصه کنه. بله همینطوره. خب ما که قبول داریم این که اشکال نیست و رحمه همینطور. بله بزا ما عرض کردیم در شیعه یا اصلا میگن حرام نیست یا میگن حرمت غیری داره، اصلا ربطی به بحث تعاون دیگه ارتباط برقرار نمی کنید که ما حرف ما رو شما دارید میزنید. اصلا حرف شیخ نیست. ایشون وقتی حرف نراقی رو معنا میکنه میاره بعد میگه نراقی آخه نظرش همون عرضی که ما داشتیم وقوع معانون علی در خارج لازمه، میگه بنابراین اگر مثلا معانون علی واقع نشد باید بگیم تجریه، بعدم دیگه میره تو نظرهای دیگه، حدی که شیخ داره همینه. ولی یه نکته رو غافل نشید و اون این بود که من تو عرض من اتفاقا همین رو آورده بودم به خاطر بعضی اشکالات شبیه این، گفتم بعضی وقتا اینجوریست که اگر معانون علی واقع نشه اصلا دیگه صدق اعانت نمی کنه، صدق تعاون نمی کنه. وقتی موضوع منتفی شد قهرن حکمم منتفی میشه. یعنی اگر باعث شد که دیگه اعانت نباشه تعاون نباشه خب حرمتم نیست دیگه. خب میریم سراغ بحث چهارم از همون ششتا بحث در آیه. بحث چهارم دوستان ما اسمش رو گذاشتیم رابطه آیه با قاعده الزام. اگر بحثمون فقط آیه نبود مثل آقای بجنوری مثلا، بحثمون قاعده تعاون بود، حرمت تعاون، فرق نمی کنه. اسم این بحث رو میگذاشتیم رابطه قاعده حرمت تعاون با چی؟ با قانون الزام. خب اینا رو دوستان ناچارم مثل همون بحث قبلی ها یک سری مقدماتش رو عرض کنیم که دیگه راحت. خب میدونید ما یه قانون داریم در فقه اسلام، نه فقط فقه شیعه، تحت همین عنوان حرمت اعانت و تعاون بر اسم و عدوان، درسته؟ این قانون. از اون طرف یه قانون داریم به نام قانون الزام. شنیدید قاعدتاً حداقل موادش رو تو فقه به طور غیر مستقیم هم شده حس کردید. قانون الزام آقایون اینه که حالا من اول قدر یقینیشو بگم هی یواش یواش مبهمشو برد میگیم. قانون الزام آقایون قدر متیقنش اینه که ما باید اهل سنت را مطابق معتقدات خودشون ملزم کنیم ولو طبق معتقدات خود ما اون الزام درست نیست. یه شخص آمد خدمت امام عرض کرد آقا من از حالا مضمون میگم از وابستگان پدری یک میتم. خب میدونید در فقه شیعه وابسته مادری جلوتر اگر باشه نوبت به وابسته پدری بعدی نمیرسه. حالا یک کسی مثلا دایی داره، برادر مادری داره، آره نمیدونم از عموش هم یه نفر داره، خب نوبت به عمو نمیرسه. اما اهل سنت طبق قانون عصبه و تعصیب ارث میدن به اینا، درسته یا نه؟ حالا اگر فرض کنید یه نفر مرده، اونی که برادر مادری میت شیعه است، حالا یه کسی هم هست مثلا عکسش باید بگم دیگه، اونی که برا وابسته پدری میت شیعه است، اونی که وابسته نزدیکتر مادری، نزدیکتر میت مادریه، مطابق فقه شیعه باید به کی بدن؟ به همون وابسته نزدیک مادری. اما این شیعه که وابسته پدری بعدیست میتونه به معتقدات اهل سنت تمسک کنه و اون آقا رو از ارث محروم کنه. یه آقاییست مثلا سنیست، در یک جلسه خانمش رو سه طلاقه کرده، خب فقهش یه قبول نداره، میگه خانم شما یک طلاقش واقع شده، ازا دیگه نیاز به محلل و یه حرفام نیست، اما طبق معتقدات خودشون این زن دیگه طلاق میشه با اینو، اگه بخواد بگیره باید محلل بیاد وارد صحنه بشه، خب ملزمش میکنن دیگه، طبق اعتقادات خودشون باید ملزمشون کنن دیگه. اتفاقا یکی از سوالاتی که مکرر قضات دارن، گاهی من میبینم سوالشون رو همینه که اینا تو مناطق اهل سنت چی میشه؟ قانون الزام رون اینش راحته، وقتی میفته تو کوچه و پس کوچه ده ها سوال کنارش پیدا میشه، ای سوال سوال که اون سوال های مقدار به هر حال تو قانونم دقیق منعکس نیست، دست قضاتون میبنده یه مقداری. ببینید اصل قانون الزام اینه، الزموهم بما التزمو بهی انفسهم، اینم مضمون قانونه که از روایت اومده، الزموهم یعنی جبروهم، مجبورشون کنید، مجبور کنید اهل سنت را به آنچه که ملتزم شدن، ملتزم کردن به اون چیز خودشان را، ولو طبق نظر شما الزام نیست. حالا دوستان این قدر متیقنشه، خب مثلا یه بحث مهم اینه که آیا این قانون در کفار هم میاد یا نه؟ در کفار آیا میتونیم به این قانون الزام در کفار استفاده کنیم و کفار رو هم به معتقدات خودشون ملزم کنیم؟ یه از نقاط یه مقدار ابهام این قانونه. آیا یه سوال دیگه، میتونیم یه مقدار از قانون الزام، آخه تو قانون الزام خابیده، یعنی علیهشون استفاده کنیم؟ حالا اگر نه، اصلا بحث علیه نیست، در واقع بحث چی تعبیر بکنم، بحث برخورد با معتقدات اونها ولو علیهشون نباشه، که البته اصطلاحا دیگه اینو نمیتونیم بگیم الزام، واقعی الزام یه معنای استفاده علیه داره، بله؟ نه حالا یک چیزی مثلا طبق چیز عقیده خودش، مثلا حالا همونجا زنشو طلاق داد، در یه مجلس سه طلاق کرد، بگین دیگه نفقم نمیخواد بدی دیگه، چون به نظر خودت دیگه رجعی که نیست، طبق نظر ما رجعیه، باید نفقه زنو بده در ایام عده، اما طبق معتقدات خودش نباید بده. مثلا این بحث هست که این دیگه میگم بحث الزام یه مقدار میره بیرون، یه چیز دیگه ای میشه، ولی برخی عدله این اقتضا رو داره. یا مثلا فرض کنید یه کسی با کفار معامله ربوی انجام بده، یه کسی با مثلا شرابی که باید بریز دور بره به کافر پولشو بگیره، یه پول خوبی هم ازش بگیره، این آقا قانون الزام با سوالات پیرامونش. حالا سوال چیه؟ بیاید سراغ بحث خودمون، این مقدمه بود. سوال اینه که قاعده رابطه حرمت تعاون و اعانت با قاعده الزام چجوریه؟ اصلا اینا رابطه دارن یا ندارن؟ یا دو وادیه ربطی به هم نداره؟ ما از قانون الزام نمیتونیم در برای مثلا حلال کردن تعاون بر ارث استفاده کنیم، یا به عکس در از قانون تعاون، حرمت تعاون نمیتونیم برای رد الزام استفاده کنیم. یکی از بحثایی است دوستان که کاربرد به شدت داره، مخصوصا در آینده. دیدم یکی از فقها در همین ارتباط عبارتی دارن که تو نوشتم، من بحثو با عبارت ایشون آغاز کردم، دارید عبارت رو. برخی از فقهای معاصر، البته اینم بگم من فرصت نکردم مراجعه مستقیم داشته باشم به کتاب ایشون، اگرم داشتم قبلا بوده، الان یادم نیست، من از دفترم یادداشت کردم، نمیدونم اون موقع مستقیم بوده یا نه. اجمالا حالا شما برای اطمینان یه نگاه بکنید، آقای فاضل، آیت الله فاضل مدظلو از فقهای معاصر، ایشون در میدونید کتابی داره به نام القواعد الفقهیه، مثل آقای بجنودی ایشون هم کتابی داره القواعد الفقهیه. ایشون در قواعد فقهیه میگه که مطابق قاعده الزام ما میتوانیم با کفار معاملاتی انجام بدیم که اگر قانون الزام نبود نمیتونستیم. مثلا به کفار شراب بفروشیم، به کفار گوشت خوک بدیم، به کفار ماهی هایی که حرام گوشتن بدیم. نمیدونم حال دولت جمهوری اسلامی چه کار میکنه، قاعدتا از اینا که نمیگذره که حالا اگه چیزایی باشه مثلا مثل ماهی اینا، قاعدتا صادر میکنه به کفار، باشون معامله میکنه دیگه. خب این بحث هست، خوب دقت کنید، این بحث هست که معامله با کفار در اشیاء نجس یا حرام چی میشه؟ اینکه مصداق تعاون بر اسمه. چرا مصداق تعاون بر اسمه؟ خب چون این یارو اینو میگیره میره میخوره. فرضم اینه که ما معتقدیم الکفار مکلفون بالفروع همانطور که مکلفون بالاصول. شما که ماهی بدون فلس رو میدید به فرانسه و چین و ژاپن میخورن، خب این اونا مکلفن نخورن، شما دارید زمینه رو آماده میکنید. البته نگید خب ما ندیم اونا میرن جای دیگه میخورن، خب این استدلال نشد که من نکشم زخم فراوان کشدش، که در فقه ما میدونی جا نداره که. این چی میشه آقا؟ ایشون میخواد با قانون الزام چکار کنه؟ این قضیه رو درست کنه. اگه توضیحات ما رو داشته باشید، نمیگم اشکال این حرف، میگم گیر ممکنه بعدا حل بشه. گیر این حرف معلومه. اولا ایشون قانون الزام رو از اهل سنت توسعه داده، برده در کفار. بعدم ببینید این الزام نیست، این که ما مثلا به نرخ متعارف یک جنس حرامی رو بدیم به یک کافر ازش پول بگیریم، این قانون، این الزام نیست. خب اینم راجع به این مطلب. البته ایشون نظرش اینه دیگه، عرض کردم یادداشت کردم، من میترسم آخر کار یادم بره. برای شبها دوستان، آقای بجنودی این قانون رو داره، قانون الزام رو داره، و خود ایشون هم آقای فاضل هم میگم من چون نگاه نکردم یادم نیست نه این بحث رو در چه زمینه ایشون گفته، قاعدتا ایشون هم داره. شب دوستان مطالعتون همین باشه که این قانون رو، حالا دیگه الان بحثش هست، مناسبت شد، چه اشکال داره، 7-8 صفحه هم بیشتر نیست و یک ساعت کمتر، میتونید کلشو مطالعه کنید و نگاه بکنید تا با این قانون از همین اوائل کار آشنا بشید. مجبور نباشید یه کلیات ابوالبقا همیشه از این قانون تو ذهنتون باشه، روایاتش رو ببینید، نکاتش رو ببینید. بهتر ما میتونیم فردا از این قانون بحث کنیم. این یک. دو، خب آقای بجنودی اصلا بحث از الزام کرده، ربطی به قانون تعاون نکرده. مکاسب، اوائل مکاسب هست، از اون مکاسب های قدیم. خب صفحه 7 و 9 اینا کار شبتون هستا. صفحه 5 خب و صفحه 8 اون اشتباه کردم، صفحه 5 و 8 مکاسب قدیم رو اینا پیدا کنید. اونجایی که میگه که اگر دو تا گوسفند مزکا و غیر مزکا اشتباه بشه، بعدی پیشنهاد دادن که ما یه یهودی مسیحی پیدا کنیم و این گوسفندها رو بدیم به اونا، چون در فقه شیعه میدونیم باید از هر دو چکار کنن؟ اجتناب کنن. گفتن آقا بدید به کافر، کسی که غمش نیست، کسی که حلال میدونه. اونجا یه نیم صفحه بحث داره، ببینید در صفحه 8 به این مناسبت که اگر جنس نجس داشتیم میتونیم به کسی بدیم که غمش نیست، یعنی مستحله، نه کسی که غمش نیست، یعنی مسلمان غمش نیست، نه، یه کسی است که اصلا نجس نمیدونه. مثلا عصیر عنبی رو جوشم بیاد نجس نمیدونه، میتونیم بدیم به اون. محقق ثانی میگه نمیشه. اینا رو ببینید انشاءالله برای فردا آماده باشید. و صلی الله علی محمد.